72-95 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. آیه 45 سوره مائده. آیه شریفه بیان است برای یکی از احکام الهی که در تورات بیان شده است و اون داستان قصاص. قصاص در تورات وارد شده است و در شرایع و ادیان بعد از دین موسی هم مورد تصدیق قرار گرفته است تا رسیده است به دین پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و مهر تأیید در قرآن کریم هم به او خورده است با آیه شریفه ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. و در واقع یک تشریعی است که از بفرمایید تورات که این تشریع واقع شده است هاکزا ادامه دارد الى یوم القیامه و مورد تأیید قرار گرفت. آیه شریفه اشاره به همین داستان قصاص دارد. متاسفانه قصاص درست تبیین نشده است و ما مسلمین نتوانسته ایم از این قانون الهی درست دفاع کنیم و لذا سازمان‌های حقوق بشری نوعاً به داستان قصاص معترضند و این قصاص رو در قرن 21 یک قانونی تلقی می کنند که دیگه زمانش گذشته است. قانون دوران جاهلیت تلقی می کنند. قانون عصر حجری تلقی می کنند. و میگن دیگه روزگار ما این نیست که اگر کسی دست کسی رو قطع کرد دست او رو قطع کنه. یا اگر کسی کسی رو کشت او رو قصاصاً بکشن این ثمره ای ندارد به غیر از این که یک نفر حذف شده است از چرخه انسانیت. حالا به هر نحوی شما قاتل او رو هم دارید از چرخه انسانیت حذف میکنید. خب سم مازا، این که خون به خون شستن است و خون به خون شستن محال است و محال. و لذا به شدت این قانون مورد اعتراض است در غرب و همچنین در مورد سازمان‌های حقوق بشری. زمانی هم که در این مملکت بعد انقلاب قانون قصاص میخواست تصویب بشد، اوائل انقلاب، دوستان یادشون است که یه عده‌ای اعتراض کردن، از ملیون اینا نسبت به این قانون اعتراض کردن و مرحوم امام اون موقع برآشفت و فرمود که قصاص حکم خداست و اینا با
حافظه
خون دیگر رو بخونه. خب حالا اشکال رو داریم طرح میکنیم، بعد ببینیم که چه باید گفت. طرح اشکال فعلا ما ایشون برآشفت و فرمودن قصاص حکم خداست و به اون ملیونی که معترض بودن فرمودن نگذارید که من حکم کفر شما را صادر کنم. اینا بود. به هر حال اونا هم ساکت شدند الا اینکه اشکال حل نشد. اشکال رو این یه اشکاله، اشکال باید جواب داده بشود. آیا قانون قصاص یه قانونیست مال چند هزار سال پیش که در تورات آمده است و دیگه الان که ما قرن 21 هستیم این قانون دیگه منسوخ شده؟ شما باید که قانون جدیدی برای بفرمایید مجازات های جدیدی رو بگذارید. این که قصاص باشد معنی ندارد. یکی به یکی بفرمایید جرحی وارد کرده است، یه چاقویی زده مثلا، عمدنم هست، شما مجروح رو بیاورید بگون تو هم یه چاقو بکش بود. تجربه کنید آیا به این که اونم یه چاقو به او دیگری بکشد، چون جروح هم قصاص دارد دیگه. خب وقتی جروح هم قصاص دارد مطلب حل، یعنی شما با این داستان قضیه حل میشه، مشکلی برطرف میشه، یا تازه یکی دیگه هم مجروح شد است و شما باید اون را هم داری بکنید و پرستاری و بفرمایید. به هر حال قانون مورد اعتراض و مورد اشکال، امروز به شدت هم مورد اشکال. بله؟ مسلمین و غیر مسلم. غیر مسلمان ها که اشکال میگیرن، مسلمان های روشن فکرم اشکال میگیرن، میگن این یه حکمی بوده از مال بنی اسرائیل. خیلی خوب، در تورات اون موقع چه اقتضایی داشته متجاوزه از 3000 سال پیش؟ یه اقتضایی بود از این حکم جعل شده است. حالا تو قرن 21 چه معنی دارد؟ این اشکاله، باید اشکال جواب داده بشد، حل باید بشد. مثلا آیا همین درسته؟ یعنی اشکال وارد است؟ نه، مطلقا این اشکال وارد نیست. قانون قصاص یک قانون بسیار مترقی است. یعنی برخلاف اینایی که میگن قانون عصر حجری است، مال چند هزار سال پیش است، بله خب جعلش در توراته، قرآن هم تصریح داره، تو تورات هم هست قصاص. لیکن قانون با اینکه جعلش بله بفرمایید مال هزاران سال پیشه، لیکن قانون در نهایت ترقی و تکامل قرار دارد. هیچ کدوم از اعتراضاتی که بهش میشد این اعتراضات وارد نیست. چرا؟ به خاطر اینکه شما قصاص را اگر بردارید اون وقت دیگه آیا ببینید در قصاص خود آیم داریم ان نفس به نفس، نفس در مقابل نفس، درسته؟ جان در مقابل جان، یعنی اگر این جان جان آقای رئیس جمهور است در مقابل جان رفتگر شهرداری که سحر دارد چیکار میکنه؟ جارو میکند، درسته؟ ان نفس به نفس، او رفتگر شهرداری است و پنج کلاس هم سواد ندارد و من رئیس جمهور یک مملکتم و امیر یک مملکتم و پادشاه یک مملکتم و من حالا به فرض زدم اون رو هم کشتم متعمدن از من قصاص بشد، من دارای چه مدرک تحصیلی هستم، من برای ملت و مملکتم چه کارهایی میتونم بکنم، اون رفتگر چه کاری میتوند بکند. توجه میفرمایید؟ امروز تو جامعه بشری شما داستان اینه دیگه. اگر یه کسی که یه رتبه و مقام و جایگاهی دارد، یکی از طبقات پایین اجتماع رو مورد تعرض قرار بدهد، چه قتل کلی دارم بحث میکنم و در دنیا چه قتل باشد، چه بفرمایید بقیه مواردش، چه جرح باشد، چه قطع عضو باشد، چه بزند چششو کور کند، بفرمایید چه کند. این آیا الان تو دنیا این اتفاق که بیفتد حکم به قصاص میشد یا نمیشد؟ نمیشد. اگر آقای رئیس جمهور آمریکا کسی را متعمدن بکشد، آیا میان او رو بگیرن و قصاصش میکنن؟ یه سیاه پوست آمریکایی از همینا که پلیس آمریکا بله روز چند تاشون رو یا لااقل ماه چند تاشون رو میکشد، خیلی خوب، یه سیاه پوست آمریکایی از طبقات پایین اجتماع، از اونایی که تو خود خیابونا میخوابن، اگر بکشد آیا مورد قصاص واقع میشود؟ ببینید قصاص یه قانون بسیار مترقی است و قصاص پای ظالمین رو میبندد، دست ظالمین رو در قتل میبندد. امروز قانون قصاص اجرا نمیشد. امروز قانون قصاص یا مطلقا اجرا نمیشد در دنیا، یا اگر در بعضی از نقاط اجرا بشد قانون قصاص فقط اجرا میشود در حق طبقات ضعیف اجتماع. در حق طبقات ضعیف اجتماع اجرا میشد. اگر پسر آقای بفرمایید که فلان بزند چشم پسر یک کارگر را، توجه میفرمایید، بزند چشم پسر یک کارگر را نابینا بکند، خیلی خوب، شما اینجا چه حکم میکنید؟ آیا اجرا میشد حکم خدا اینجا؟ آیا این قانون یک قانون مترقی نیست که به اونایی که ارباب قدرت و حکم و سلطه و سلطنت و ثروت است دست و پای اونا رو میبندد؟ امروز تو دنیا بچه هایی را، شما همین مهاجرین به اروپا را ببینید، تعداد زیادی کودک در اروپا مفقود شده اند. یعنی این بچه هایی که وارد اروپا شده اند، نقاط مختلف اروپا، از پاریس گرفته، برلین گرفته، بفرمایید جای دیگه، شهرهای دیگه، تعداد زیادی کودک مهاجر الان مفقودند. شما گمان میکنید این کودکان مهاجری که مفقود شده اند کجا رفتن؟ این کودک مهاجری که مفقود شده است یا برده شده است برای بردگی جنسی، پسر باشد یا دختر، بردند او را برای بردگی جنسی. بردگی جنسی از کارگر جنسی بدتر است. کارگر جنسی بله مزدش را دریافت می دارد، به هر کسی که مزد به او بدهد در مقابل تمکین جنسی که از او می کند مزدش را می گیرد. بخواد برای یک کارفرمایی کار می کند، بخواد کار نمی کند، این کارگر جنسی است. بردگی جنسی یعنی این که باید تمکین بکند و در مقابل تمکین جنسی هم که میکند هیچ مبلغی را دریافت نمیکند، او برده جنسی است. یا این بچه ها را بردن برای بردگی جنسی، یا این بچه ها را بردن برای
فروش
اعضا و جوارحش. همون کاری که داعش هم دارد تو مناطقی که برش سلطه دارد، یکی از قاچاق‌هایی که دارد داعش انجام میده قاچاق اعضاء بشر، اعضا و جواره، کلیه، قلب، کبد، ترجمه فرمود، اینا رو دارد صادر میکند به کشورهای اروپایی. عمده درخواست اینا اونجاست و اینا با قیمتهای گزاف میخرند. قانون قصاص برای این وضع شده که تو به یه بچه ضعیف اگر تعرضی کردی، اگر او تعرض شما کبدش و قلبش و کلیه هاش را، اعضا و جوارح این بچه را زیر تا چاقوی عمل جراحی آقای دکتر درآورد، این حرکت تعمدن دارد انجام می شود، این قصاص داره. نگویی یه بچه مهاجریست آمده است، ما اروپاییان کذا رئیس دنیا هستیم، هر کاری می تونیم انجام بدیم. این یعنی آقای رئیس جمهور آمریکا اگر در کشور آبا و اجدادیشون گینه وله یا کنیا یک سیاه پوست را که شبم جا ندارد بخوابد تو خیابون بکشد، باید قصاص بشد. شما قانونی از این مترقی تر سراغ دارید تو دنیا که هیچ فرقی میگد ان نفس و به نفس، میخواد رئیس جمهور آمریکا باشد، میخواد آیت الله عظمای شما و مرجع تقلید شما بشد، اگر قتل نفس انجام داد ان نفس و نفس. این قانون قصاصی در قایت ترقیست، توجه میکنه، یعنی گیر در قانون قصاص این است که اجرا نمیشد تو دنیا، و الا اگر قانون قصاص اجرا میشد این حمام خونی که شما در خصوص قاره کهن دارید امروز تو آسیا، این حمام خونی که دارید، خب، و ها کذا الان به کشورهای خودشون هم سرایت کرده است دیگه. اگر قانون قصاص اجرا می شد شما دیگه شاهد این حمام خون نبودید، شاهد این جنایت ها نبودید. هر کسی که می خواست نسبت به دیگری تعرض پیدا کند می گفت خب من اگر به این تعرض پیدا بکنم یه اتفاقی برای او بیفتد، من چه خواهم شد؟ قصاص خواهم شد. بله. همینه داریم عرض میکنیم دیگه. پس قانون قصاص یه قانون مترقی است. الانم دنیا زیر بارش نمیرد. در قرن 21 همین مدافعین سازمان‌های مدافع حقوق بشر اگر که فرض بفرمایید فلان آقای امیر رئیس جمهور چه جنایتی را انجام بدهد، هیچ کدوم اینا حکم به قصاصش نمیکنه. غیر این است میگن حالا یه جوری یه چیزی به اون بدن راضیش کنید بفرمایید از این حرفا. قصاص مطرح نیست، اما قرآن میگه قصاص، میگه النفس بالنفس. توجه میکنید؟ پس قانون مترقی است، خیلی هم مترقی است، و اگر صحیح اجرا بشود و قانونمند اجرا بشود، عرض کردم از بسیاری از خونریزی ها جلوگیری میکنه. و اینکه قرآن خودش میفرماید که ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، حیاتش به همین است. در مجتمع وقتی بدونن که قصه قصاص است، این چاقوها و این بفرمایید قداره ها و این عربده کشی ها و اینا جمع میشد دیگه. اینجور نیست که دیگه هر کی بله برسد از راه و یه قداره بکشد و یه جوانی رو بزند بکشد و بعدم سرش رو زیر بندازد برد. میفهمند که قصاصی وجود داره، پس باید مراقبت کنن، باید این حرکات واقع نشود. سوال آقا، میگن خب تنها جایی که در این کره زمین قصاص فل جمله، دست و پا شکسته و الا نه به طور کامل، و الا به طور کامل اگر بخواد اجرا بشود شما میدونین قصه چیست. کسی حق ندارد به کسی دیگه تعرض پیدا بکنه. این تعرض که پیدا بکند کسی به دیگری، توجه میکنید؟ خب این قصاص دارن. حالا این که من بفرمایید که عضو نیروی انتظامی هستم، من عضو فلان هستم، تا اینا نزنمش به حرف در نمیاد، و قص علی هذا باب فعلله، اینا حرف نشود. اگر در اون بفرمایید حرکات این دوچار نقص عضوی شد، بینایی، شنوایی، آسیبی بهش وارد شد، اینا قصاص دارند. ببینید، پس اگر قانون درست اجرا بشه، حالا تو مملکت ما یه فعل جمله ای از این قانون اجرا بشه، اشکال آقای سعادت جو میگن پس حالا این جایی که فعل جمله دارد اجرا میشد کو ثمرش؟ چرا باز دارن؟ چرا الان شما چه کرده اید در مقابل این قانون؟ قانون احتیاج به فرهنگ سازی داره، باید اطلاع رسانی بشه، باید توضیح داده بشه. آیا من و شما، چه من و شما به عنوان روحانی بر فراز منبرهامون و تو گفتارهامون تالا شده شما یه بار رو منبر بگون آقا این قانون قصاص هست، این حکم دارد، این حکم خداست، مراقبت کنید، یه وقت کسی تعرض به دیگری پیدا نکند، ما گفته این؟ نه. اونایی که به فرمان متولیان امور فرهنگی هستند متعرض میشن؟ نه. شما یه قانون مجازات های اسلامی دارید. بله، 30 و چند سال پیش، خدا رحمت کند آقای بهشتی را، این قانون تصویب شد، حالا هم بفرمایید یه تجدید نظری در اخیر درش شده است و این قانون قصاص تصویب شده است. آیا این قانون قصاص اطلاع رسانی، فرهنگ سازی نمیخواد؟ شما اون فرهنگ سازیشو نکردید. یه فعل جمله ای، لابل جمله دارم عرض میکنم، یه فعل جمله ای قانون تصویب کرده اید و یه فعل جمله ای هم دارین اجرا میکنید. میزند یکی یه جوان جاهلیست، بفرمایید نادان، مغرور، چه تعرض به یه جوان دیگری پیدا میکند، قداره میکشد، اونو میکشد، بعدم مطلب ثابت میشد، بعدم قاضی حکم به قصاص میکنه، بله، و اونم قصاصا میبرن به دارش میزنن. جوانکی که دارد تا پای دار میرد، قصاصن دارن میبرنش بالای دار، اون جوانک را آیا اطلاع رسانی به کامل به او شده است که پسر قدار کشی هنر نیست. اگر تعرض به کسی پیدا کردی فردا خودت قصاصن چه میشی؟ محکوم خواهی شد. او جوانک میگد من اگر میدانستم متعرض نمیشدم. توجه میکنیم؟ این یه نکته. نکته دوم در خود قصاص، آیه را الان میرسیم میخونیم، در خود قصاص یک عفو گذاشته شده است که اگر کسی که ولی قصاص است اگر بخواهد عفو کند اون عفو اولاست و بهتر است و از تقاص مقامش بالاتر است. توجه میکنید؟ یعنی در خود همین آیه که الان میخونیم که یکی از آیات قصاصه، عفو کسی که ولی دم است تو ذکر شده است. دو تا کار باید انجام بشد، هیچ کدوم نشده است. یکی فرهنگ سازی نسبت شما اینقدر که برای کمربنده آچرا خطر، توجه میکنی؟ جریمه نشدن توسط نیروی انتظامی و سرعت مجاز و امثال اینا برنامه فرهنگی داشتین. آیا در مورد قصاص این برنامه ها را داشتین؟ نداشتین. پس بنابراین اگر میبینید آقای سعادت با این اجرای ناقص قصاص جرم و جنایت پایین نیامده است، مال اینه که شما فرهنگ سازیشو نکردید، تبلیغشو نکردید، ترویجشو نکردید. تجرب عیب تو قانون نیست، قانون خیلی مترقیست. به حضرت عباس تو دنیا کارگر رو مقابل کارگر میکشن، اما رئیس جمهور رو مقابل سفور نمیکشن. شکی درش نیست. اگر شک دارید یه جای دنیا بیارین این حکم صادر شده باشه. خب سفور مقابل رئیس جمهور که رئیس جمهور سفور بکشد نمیکشنش. اما اینقدر این قانون مترقیست و لذا بعضی هم به همین هم اعتراض میکنند، میگن آقا یه کارگرست رفتگره. آن ببین، میگه رفتگر رو مقابل رئیس جمهور آمریکا که دنیا رو به سر انگوش میخواهد به چرخاند مثلا و پیشوای دنیا رو میکند، شما مقابل اون پیشوای دنیا میخوان در مقابل یه رفتگر او رو بکشید؟ اعتراض میکنن اصلا به این. وقت شما ببینید قرآن میگه ان النفس بالنفس نماد، اون یه انسان است، اینم یه انسان، رفتگریش مال خودشه، رئیس جمهورش هم مال خودشه. ان النفس بالنفس این ترقیست. این واقعا حقوق بشر است که میگه حالا که اون رفتگر شده اینجور نیست که جانش حرمت نداشته باشد. بچه ای که تو کشوری شما به عنوان یه پناهنده یه مهاجر آمده است اینجور نیست که از بچه تو کمتر باشد و تو حق تعرض به او داشته باشی و تو کلیه او رو برداری بذاری به کلیه بچه خودت به خاطر اینکه او یه مهاجر است و تو اینجا مقیم هستی. توجه میکنید؟ این حرفه، این حرف امروز هم مترقی است. و اینا داستان بفرمایید اعتراض به قصاص نیست. اگر قصاص خوب تبیین بشود احدی نمیتواند به قصاص اعتراض بکنه. خیلی خوب، اشکال آقای سعادت همون که تو ذهن خیلی هست. پس 30 ساله 30 و چند سالت دارد قانون مجازاتهای اسلامی یکیش هم قصاص اجرا میشد کو ندیجش؟ سازمان حقوق بشر اعتراض میکنه، اون اعتراض جوابشو دادن. شما اینی که میبینید آمار قتل هایی که از باب قصاص زیاد شده چرا؟ چون شما قانون قصاص رو رسانه‌ای نکردید، شما دفاع ازش نکردید، اعلام نکردید، تبلیغ نکردید. به شما عرض کردم هم ما به عنوان آخوند و روحانی این کارو نکردیم. من تا حالا کی آیه قصاص رو منبر خوندم؟ کی توضیح دادم برامون؟ یعنی هم ما کوتاهی کردیم به عنوان روحانیت، و هم لباس، هم متولیان فرهنگی هیچ بازتابی پیدا نکرده. چی بهش میگن امروز؟ هیچ بفرمایید هیچ کار فرهنگی مستمر روش نشده. این کار فرهنگی دونو بکنید، برنامه سازی و برنامه ریزی فرهنگی دونو بکنید، اون طرفش هم هست. ببینید فراموش نکنید، حالا اگر اتفاقا یه قضیه ای واقع شد، یه قتل عمدی واقع شد، آیه قصاص رو میخونیم که ان النفس بالنفس ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، اون قسمت آیه رو هم بخونیم که حالا اگر کسی عفو کنن فمن تصدق بهی فهو کفارتون له. توجه میفرمایید؟ یعنی بعد فرهنگ سازی یه فرهنگ سازی دوم هم داریم. فرهنگ سازی دوم مال اولیاء دم است. به اولیاء دم. فرهنگ سازی اول عمومی، فرهنگ سازی دوم برای اولیاء دم، که اولیاء دم حالا یه قضیه ای واقع شده است. خیلی خوب، شما اگر بیایید و عفو کنید فمن تصدق فهو کفارتون. خود آیه قصاصه، خود قرآن است که اگر ببخشی، اگر عفو کنی، کفاره اعمال خودت است. بیا ببخش، بیا و عفو کن. یعنی شما دو تایی شد، منتها اون قصاص بفرمایید که برنامه ریزی فرهنگیش باید عام باشد برای همه. چون اگه عفوش هم عمومی کردیم، وقتی که خب ما میکشم عفوم میکنن که، وقتی که بازدارندگی ندارن. قانون قصاص باید طی یه برنامه ریزی فرهنگی به اطلاع مردم برسد، بدانن، دفاع بشد ازش، توضیح داده بشد، ترقی و تکامل این قانون بیان بشد، بعد یه برنامه فرهنگی خاص برای اونایی که این قضیه برشون واقع شده است، برای اولیاء دم. اولیاء دم و یه فرهنگ سازی براشون بشد. شما اختیار قصاص دارید طبق حکم خدا، حق دون از قصاص. اما فمن تصدق فهو کفارت، اگر بیایی و عفو کنی و ببخشی کفاره گناهانت است، خدا فردا تو را از آتش جهنم آزاد. اینم یه برنامه ریزی برای اونو توجه میکنید، و ما هیچ کدومشو برنامه ریزی نکردیم و لذا آمار جرم و جنایتمون پایین نیامده است. این یکی. ثانیاً این که آمار جرم و جنایت خواهی سعادت جو همش مال قصاص نیست. شما آمار جنایات دو هزار تا مشکل دیگه هم داره. اونی که بفرمایید که مخدر مصرف کرده، شیشه مصرف کرده است، این اصلا شعور نداره. اونی که الکل مصرف کرده است، این دیگه اصلا اختیاری ندارد، شعور ندارد. اونی که بفرمایید که فقر دارد به او فشار آورده است، زنش یا مادرش تو بیمارستان است یا گرسنه هستن، اینا دیگه یعنی همه آمار جرم و جنایت شما تمامش با قصاص بر نمیگردد پایین. بله، یکیش از عواملی که میتواند جرم و جنایت را در اجتماع کم کند قصاص است. اما شما عوامل مختلف دیگه هم دارید. اون عوامل هم باید چطور بشن؟ اون عوامل هم باید مورد رسیدگی قرار بگیرن. این یکیش این است. شما آسیب شناسی اجتماعی باید بکنید، ببینید چه چیزهای دیگه موجب جرم و جنایت است. اونا رو تو اجتماعیتون سعی کنید که چیکارش کنید، اونا رو کنترل کنید، پایین بیارید که انجام نشه. بنابراین قانون مترقی است، به قانون اعتراض کسی نمیتوند بکند، و قانون هنوز میتواند یه افتخار باشد. یعنی شما قانون قصاص قانونی نیست که من مسلمان وقتی به قانون قصاص برسم در مقابل اجتماع بشر امروز قرن 21 مجبور بشم سرمو از خجالت پایین بندازم که یه همچی قانون عصر حجری در کتاب آسمانی من است. نه اتفاقا قانون در قایت ترقی و پیشرفت است. الان که نه 20 قرن دیگه هم دنیا قبول نمی کند که اگر پسر آقای رئیس جمهور چشم پسر رفتگر شهرداری رو کور کرد، پسر آقای رئیس جمهور رو بخوام قصاص کنن قبول میکنه؟ 20 قرن دیگه هم قبول نمیکنه این ماجرا. توجه کردی؟ اما این حکم خداست، میخوای پسر هر کی باش. العینو بالعینه. توجه میفرمایید؟ پس قانون انصافا مترقی است.
اونا تعبیر به قتل میکنن، قصاص.
قصاص خب قتله، اگر کشتن کشته میشن. ببینید تعبیر اعدام میشد لکن این قصاصنه. خیلی خوب، الان شما این قتل، این قتل تو دنیا قتل میشد، این قتل ها اگر قاتل میدانست که این قتل رو که انجام میدهد قصاصش خواهند کرد، کدوم قاتلی حاضر میشد دیگه قتل کنه؟ به مراتب آمار قتل شما پایین میمد یا نیمد؟ این داره میگه من میکشم و میرم. اگر بگد بداند که نه همچی خر تو خری نیست که بکشی یا بری، کشتی میکشندت. خب حالا اون ضعیفه، اون نمیتوند از خودش دفاع کنه، اون اسلحه ندارد، من دارم، قدرتشم دارم، بکشم و برم. اون میشد که توجه میکنی؟ پس اینه که قصاص درش حیاته و قانون مترقی است. احسنتو بارک الله همینه. ان النفس بالنفس. اگر شما حقوقتون حقوق بشر است، یعنی بشر به ما هو و بشر نشو خوش کن، اینایی که میگن چیه حقوق بشر، اسم سازمان انگلیسیشون چی میشه؟ هیمون رایتس. سازمان های حقوق بشری اگر میگن بشر به ما هو و بشر احترام دارن، خب میگن اما پایبند نیست چون حرف شما رو میزنه. بشر به ما هو و بشر احترام دارن. توجه میکنید؟ این فضیلتش برای خودشه، حق تعرض به دیگران. فضیلت برای شما حق تعرض به دیگران نمیاره. شما نشد یا عمد است. احسنتو تمام شد دیگه، اشتباه کرد. خب با این اشتباه عمد بوده درش، چون قصاص تو عمده، در غیر عمد که قصاص نیست. اگر تمام شد منافعش برن. النفس اجازه بده، النفس به نفس. ببینید آقای دکتر کلیه پسرش از کار افتاده، یه پیوند میخواد نیست الان، یه بچه ای رو بردارن ببرن، حالا مهاجر یا غیر مهاجر، تو اتاق عمل کلیه اون بچه مهاجر را درارن پیوند بزنن به کلیه آقای پسر آقای دکتر. توجه میکنید؟ به چه مناسبت؟ بشر شما احترامتون حقوق آقای دکتر نیست، حقوق آقای رئیس جمهور نیست، حقوق سران و ثروتمندان و ارباب ملک و قدرت نیست. شما دارید این حقوق بشری یا هیمون نمیدونم رات چه دارن ادعا میکنن ما حقوق بشریم، بشر به ما هو و بشر. اگر راست میگن بشر به ما هو و بشر اینه، ان النفس بالنفس، نفس مقابل نفس، جان مقابل جان، مقامش، رتبش، جایگاهش، ثروتش، قدرتش، مکنتش هیچ تأثیری ندارد. علمش، تحصیلاتش، رنگش، توجه می‌فرمایید؟ اینا هیچ کدوم مدخلیتی ندارد. ان النفس بالنفس. پس ببینید قانون مترقی است. وقتی پای بله بفرمایید قصاص پیش میاد، سرتون رو زیر اندازید و بگو ما جواب نداریم. خیلی جواب داریم. اشکالات زیاد. شما دفاع از حقوق بشر، الان انجمنهایی که اعتراض به قصاص دارن انجمنهای حقوق بشری هن یا انجمنهای دفاع از منافع دکترا و ثروتمندان و ها و اینا؟ اینا حقوق بشری هن. میخوان بگن انسان احترام دارن. اگر انسان احترام دارد یعنی اون کارگری که هیچی ندارد خودشو بچهش به اندازه آقای رئیس جمهور شما و بچه آقای رئیس جمهور شما احترام. این حقوق بشره.
این مثلاش قبول قرآن بیان کرده، اما اینکه حضرت خیز و بامتا اومد خیز و در اون پسر رو کشت،
اونا برای خودش
نفس به نفس گفتن.
نه ما فرط و ان امری
اونجا جواب دارد، یکیشو گفتن بشون. این اون نیست. ما فعلا داریم این آیه رو مرد. پس اجازه پس اونجا یه مجوزی دارد. اون مجوزش رو ببینید چیست. این که ان النفس به نفس، اگر کسی حدن کشته بشود یا قصاصن کشته بشود که دیگه اون ان النفس به نفس نیست که. این حد، این بفرمایید که آقا کلن دارم به شما میگم، اون پاسخی دارد، اون به عنوان یک موردی است که اون مورد خاص شما باید ببینید که خضر چرا این بچه را کشته است. توجه میکنید؟ با داستان قصاصی که در شریعت وارد شده است، اون یه چرایی داره، باید اون چرایی رو ملاحظه بفرمایید، حلش کنید. اون ربطی به حکم قصاص ندارد و اینکه قصاص زیر سوال برد، نه. قصاص یک قانون مترقی است که شما همین الان تو دنیا میتونین سرتون رو راست بگیرید و ازش دفاع کنید. یعنی قابلیت دفاع دارد به طور جد. و تا گفتم به شما تا 20 قرن دیگه هم در دنیا قصاص اجرا نخواهد شد. چرا؟ به خاطر این که دنیا و سازمانهای حقوق بشری تحمل اجرای یه همچه قانونی را که میگد ان نفس و به نفس تحمل این اجرا را ندارن. میگن ما مقابل اینا، ما مقابل این بی سر و پاها، ما مقابل این آفریقایی ها، ما مقابل این سیاه بود، ما مقابل نه. ان النفس بالنفس. علاوه قانون خیلی مترقی است آقا، توجه میکنید. و اونایی که زود دست تو میرند و جا میزنن کم لطفیشونه و مطلب رو نفهمیدن. آیه رو مرور کنم سریع. و کتبنا علیهم، و نوشتیم ما. کتبنا یعنی فرزنا، مثل داستانه و کتب علیکم القصاص، کتب علیکم السیام. و کتبنا یعنی فرزنا، علیهم قصه مال یهودیا بود، ضمیر به یهود برمیگرده. فیها در تورات، ما در تورات نوشتیم، یعنی جزء قوانین الهی که بر موسی نازل شده است در تورات، این قانونه. ان النفس بالنفس، جان مقابل چی؟ جان. همین. جان مقابل جان. جان انسانی رو گرفتی، جان تو گرفته خواهد شد. ان نفس بن بای که شما اینجا دارید، بای چیه؟
مقابله.
یعنی بین مقتص له و مقتص به چیه؟ مقابله وجود داره. اونی که دارن از او قصاص میکشن با اونی که به خاطر او دارد این قصاص میشود. یعنی قاتل و مقتول نفسشون با هم چه دارد؟ برابری دارد. یعنی هیچ امتیاز دیگه لحاظ نمیشد. در نفس انسانی مشترکن، در نفس انسانی که مشترکن قصاص ثابت است. ان النفس بالنفس، درست شد؟ خب ول دنبالش ول عین بل عینه واف عطفه عین عطفه به نفسی ان نفس به نفسه ول عین سبخونه قصاص خود شرایطی داره خیلی خوب اون شرایط قصاص رو بعد میخواد بگه ما حالا داریم آیه رو معنا میکنیم اون شرایط قصاص در کتاب القصاص در فقه بحث میشد اونا سر جای خودشه اونا ثابت سر جای جان مقابل جان والعینه بالعینه عین عطف به ان نفسه و چشم مقابل چشم والعنف بالعنف والعزن بالعزن و سن بالسن یعنی اعضا و جواره هم هر کدوم مقابل خودش چشم، دماغ، گوش، دندان تمام اعضا حالا انحصاره به اینام نداره این چهار تا شو فرمود بقیهش هم الکلام الکلام هر عضوی در مقابل عضو مقابل خودش حالا اون حالا اونا آقای اونا در کتاب قصاص در کتاب قصاص آقایون بحث میکنن اون مواردی که میشود قصاص بشد قصاص اونایی که قابلیت قصاص نداره اونا انتقال به دیه پیدا میکنن توجه میفرمایید اینا ما بنا نیست یک کتاب قصاص رو تو این چند دقیقه برای شما از اول تا آخر کتاب القصاص رو در فقه بگم اونی که در فقه طرح شده از کتاب القصاص شرایطش قضایاش رو بیان میکنه این اونجا اجمال مطلب اون رفته رضایت داده توجه میفرمایید اینجا اون خودش الطبیب و زامنون الا ازا اخزل برا بله زمانت هم فقط منحصره به دیه است لیکن اگر اخذ براعت کرد اینا همه الان امضا میگیرن دیگه بنابراین چون قبلا اخذ براعت کرده زمانم نداره گیر این نیست آقا گیر این تو خریت اجتماع شماست
بده.
که الان پسر و دختر دارن میرن بینی عمل میکنن ما یکی از اقواممون آمریکاست پسرش هم دکتر جراح همین پلاستیک این بعد 30 سال آمده بود ایران خیابون که راه میرفت نگاه میکرد گفت من برم پسره رو بردارم بیارم اینجا پسری من تو آمریکا قاز میچرونه اونجا کسی دماغا اینا نمیرد عمل بکنه اینجا ببین چه خبره اگه بیاد اینجا پول چاپ بکنه این مال اینه که فرهنگ جهان سومیه فکر میکنه دماغ برای شخصیت میاره نمیفهمد دماغ است که شخصیت میاره نه دماغ فرق بین دماغ و دماغ را نمیفهمد به این میگن جهان سوم مغزشه که باید کار بکنه مغزش که کار نمیکنه به شما بگون چه میفهمی کی چی چیه کجاست فهم شعور هیچ خب این مغز کار نمیکند اما دماغ هیچی آک دلش نمیاد یه لحظه به کارش بندازد و تو عمرش به کارش ننداخته است اما دماغش فکر میکند این نمیدوند اگر دماغ تو این مملکت کار جلو می بر خب الان شما معاون اول رئیس جمهور بده ول جروح قصاص ول جروح فرهنگ آقا فرهنگ غلط است فرهنگ خطاست شما پول حاضر است خرج اینا بکنن اما پول یک کتاب بش بگن این کتاب آقا رو بگیر بخون پول برای کتاب ندارد و هزینه نمی کند اما برای 1000 تا چیز دیگر هزینه می کند چرا چون ارزش ندارد فکر، شعور، دانستن، اینجا ارزش ندارد. اما همون بله بفرمایید که اروپا و آمریکایی که شما می‌بینید مطالعه کردن جز کارهای ضروریشون حساب میشد برای بعضی‌هاشون، و کتابا تیراژای کتاب رو اونجا که آدم نگاه میکند با تیراژای کتابی که در بفرمایید جهان سوم وجود دارد، حالا خصوص تو مملکت ما مایه خجالت هست. یعنی اونجاست که من باید سرمو زیر بندازم، نه قصاص. قانون قصاص جایی نیست که یه مسلمان سرشو زیر بندازم، اون سرشو میتوند بالا بگیرد. اما وقتی گفتن یه کتاب در اروپا، در آمریکا تیراژش 100,000 است، 200,000 است، 500، چند میلیون بعضیش میرد، بعضی ها با کتاب نوشتن این هاری پاتر ضعیفه ای که این کتاب های بره پا همین رمان اینا رو نوشت، جزو میلیاردرهای دنیا شده است، جزو 30 نفر اول یا 100 نفر اول. یعنی با نوشتن اینا، با حقوق نوشتن اینا به اینجا رسیده است. خیلی خوب، کتابم تو مملکت ما منتشر میشد با تیراژ فعلا 100 نسخه و 500 نسخه اینجا، و یک نفر تالا شده است که به وسیله حق و تألیف کتابش تو این مملکت نه میلیاردر بشه، نه پولی کتاب، زندگی بخواد بکنه. یعنی بخواد امور معاش زندگیش رو با حق و تألیفش در بیاره. یک نفر، اگر یک نفر جسی، حتی اونایی که قصه می نویسن، حتی اونایی که داستان می نویسن، حالا اونایی که روی بله بفرمایید مقاصدی چیز می نویسن نیست، مطلقا از باب حق و تألیف اجازه بده، مطلقا از باب حق و تألیف تو این مملکت کسی نمیتواند زندگیش رو اداره کند. اما در بفرمایید کجا، در انگلستان، انگار لندنه، او ضعیفه در لندن با نوشتن یک قصه ای تعجب میکنه 20-30 تا قصه است این هاری پاتر را، جزو میلیاردرهای دنیا شده است. نون نداشت بخوره میلیاردر شده است. این چی شما وقتی این جهان سوم، اینجاست که من سرم باید زیر بندازم که میرد دماغش عمل میکند. بهترین ماهواره و تلویزیونم تو خونش دارد، شبا تا آخر شبم ماهواره هر چی میخوان توسط این امواج تو ذهنش میکنن. اما یک کتابی که بخواند لااقل بفهمد تاریخ این مملکت چیست، توجه میکنی؟ وقتی بهش میگم که رضا خان جزو سلاطین کدوم بفرمایید سلسله هست، میگه نمیدونم، شاید جزو هخامنشیان باشه. اینقدر گیجه که متوجه نیست. اقلا اطلاعات مذهبی نه، تو این مملکت داری زندگی میکنی، تاریخ این مملکت بدون، این مملکت از کجا اومده، الان به کجا رسیده است، اینا باید تو گذشته خودت رو بشناسی تا بتونی برای آیندت کاری رو انجام بدهی؟ نه، هیچ اطلاعی. اینجا اینا سر به زیری دارد. توجه کردی؟ بگذاریم. والجروح قصاص، عضو جان مقابل جان، عضو مقابل عضو، والجروح باز عطف به همون نفسه، والجروح جروح هم همین جوره، جرحی بر کسی وارد کردن، زخمی وارد کردن، قصاصون. او روزا چاقو کش بودن، چاقو کش های او روزا وارد بودن، یه چاقو دستش میگیره، نوکی چاقو رو میگرف اینجای دستش، سر انگشتش از سر چاقو جلوتر بود، سر انگشتش فرض کن این چاقو، که یه وقت چاقو زیاد فرو نره. بعد یه پولی هم از یه شر گرفته بود، گفته بود اون شره برو اینو یخته خط خطیش کن، اینم میمه اینجور، اونم رو جاهایی میکشید این خطا، خب انگشتش اولا جلوتره که فرو نره، اون عمیق نشن، مشکل درست در حد یه خراش که این پوست شکافته بشد، نقطه خون بیاد ازش، خب اونم رو جاهای از بدن میکشیدن که نما نداشته باشه، رو صورت و گردن، رو سینه طرف، پشت کمرش، یه جایی که یه خط میکشیدن و میرفتن. اینا چاقو کشای حرفه‌ای این مملکت بودن، میدونستن یه جوری بزنن که برای خودشون فردا درد سر نشه. الان یارو قد داره رو برمیدارد میاد درخ میزنه، شارگی یکی توجه میفرمون میزنه. اینا بلد، اینا والجروح والجروح قصاص بدونن. اگر جرحی به کسی وارد کردن، این جرح هم قصاص دارن، یعنی نه فقط جان بگیرن، عضو را ساقط کنن، جرح هم قصاص دارن. حالا آقای روزات، فمن تصدق بهی فهو کفارتون له. این فا عطفه به کجاست؟ این فا عطفه بر حکم قصاص هست، یعنی عطف میشد ان نفس به نفس. این قصاص که ثابت است، حالا پس فمن تصدق فهو کفارتون له. اگر کسی که ولی دم است و صاحب قصاص است، اگر تصدق، اگر عفو کند، صدقه بدهد یعنی ببخشد، اگر ولی دم تصدق عفو کند، خیلی خوب، فمن تصدق بهی، کسی که عفو کند از اولیاء قصاص، خیلی خوب، این شرط. من اسم شرط دیگه، مبتدا، من تصدق بهی به چی عفو کند؟ به ما یملکهو من القصاص، اون حق قصاصی رو که مالک است اگر عفو کند. فهو و این فا، فای واقعی در جواب شرط است، فهو و کفارتون لهو، این عفو کفاره گناهان لهو به کی برمیگردد؟ به من تصدق. اون من تصدق، این تصدقش از حق خودش بگذرد و عفو کند اون بفرمایید طرفی رو که باید قصاص بشد، فهو کفارتون له. شما برای هر ولی دمی، اگر بعد اون ایامی که داغه بگذرد و برید همین قسمت آیه رو بخونید، فمن تصدق فهو کفارتون له، همین قسمت آیه بگون، اگر شما عفو بکنید این کفاره گناهان شما، یا کفاره، البته کفاره گناهان خودشه، کفاره گناهان شما خواهد بود و انشاءالله خدا اون فرزند شما را هم عفو کند و ببخشد. شما اگه اینجوری باش حرف بزنید، عفو کنید، ببخشید. در جهت
مورد عفو شرط بودند، اونم بعد گفتید مادر گذشت از قصه ها، یه باقی سید تا هر او بود 400 میلیون که من بعد اون که گرفت و دوست من نمیخوام شو استفاده کنم، به دوگی مسجد و مسجد شون نخیل مجرمل و خیلی
نمیشون. توجه میکنید؟ یعنی میشد این کار را هم کرد. فمن تصدقه، قصه این نیست که حتما باید کشته بشن کسی که مرتکب جنایت با جهالت مرتکب شده است، میگه نه امکان عفوشم هست، اما ولی یه دم باید چیکار کنه؟ عفو کنه. فمن تصدق بهی فهو کفارتون له و من لم یحکم بما انزل الله. این واو عطف است، اعراب و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک ظالمون، این تو آیه قبلم داشتیم، و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. اینجا میگه فاولئک هم الظالمون. اونجا چرا گفت کافرون؟ به خاطر اینکه اونجا اگر نپذیرند، اون پذیرش نپذیرفتن، نپذیرفتن انادن است، میشه کفر. اینجا اگر نپذیرند، این نپذیرفتنشون از روی اناد نیست، از روی عصیان است. وقتی از روی عصیان است تعبیر میکند فاولائک هم الظالمون. خب اینجا چیه؟ چرا میگد و من لم یحکم؟ ببینید میگه قصاص ثابت. حالا میخوای ببخش عفو کن. عفو کردی فهو کفارتون لولی دمی که عفو کرده، این کفاره گناهانه. خب لنگه یا اونورش چیه؟ یا عفو میکند یا عفو نمیکند. عفو نمیکند اجرای چه میشد؟ اجرای قصاص میشد. نمیگد اگر عفو نکردی اجرای قصاص میشد، میگد و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون. یعنی این قصاص حکم خداست، علت را جای معلول قرار داده است. یعنی دولنگش میخوای عفو کن فمن تصدق فهو کفارتون له، نمیخوای عفو کنی اجرای چه میکنی؟ اجرای قانون قصاص میکنی. اجرای قانون قصاص حکم خداست، هر کس به حکم خدا حکم نکند فاولئک هم الظالمون. یعنی این حق قصاص ثابت است، خواستم قصاص بکنن قصاص بکنن. اما نمیگد خواستی قصاص بکنی قصاص بکنی، علت را به جای چه گذاشته است؟ به جای معلول گذاشته است که من لم یحکم بما.
اگه نبخشید مثلا باتم
ظالم نه نه میگد اگر نمیخواد ببخشد حق قصاص ثابت است، و اگر کسی به حق قصاصی که ثابت است حکم نکند فاولئک هم الظالمون. و صلی الله علیه و آله.
اگه کسی به انسان